استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در رابطه با تهدید گروه انشابی طالبان که از ایران حمایت می شود، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهرا هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در ریسوف 7 تن کشته شدند. حیدری وجودی، شاعر، مولاناشناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به اتفاق آرا نخستین آمریکایی افریقایی تبار را به حیث لوید ریسیز قوای هوایی آن کشور تایید کرد. مشروع خبرها. وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید تحقیقات را در مورد انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در ریسوف آغاز کرده است. این انفجار قبل از ظهر دیروز رخ داد و در نتیجه آن 11 تن کشته شدند. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه تلفات انسانی داریم. در این حادثه وزارت معدن و پترولیوم به تیم‌های تخنیکی و عملیاتی خود دستور داده که تا مکسایی که در داخل معدن گیر هستند و نجات بدن. تا هنوز جزئیات بیشتر در این حادثه نیست. وزارت معدن و پترولیوم با همکاران خود در تماس است که بتانیم این موضوع را بررسی بکنیم.
اما صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، گفته است که در نتیجه این رویداد 7 تن کشته و 11 تن دیگر در این معدن گیر ماندند. آقای عزیزی به خبرگزاری فرانسه گفته فعالیت عملیه نجات شب گذشته نیز ادامه داشت، اما چون معدن مملو از گاز مسموم است وی تصور نمی کند کسی زنده باقی مانده باشد. به گفته مقامات محلی سمنگان، استخراج غیر قانونی زغال سنگ در دره صوف این ولایت از سالها به این سو ادامه دارد. سال گذشته نیز در یک رویداد مشابه 6 کارگر معدن در این ولایت کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، حیدری وجودی، شاعر، مولاناشناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا به عمر 81 سالگی درگذشت. آقای وجودی از سالها به این سو با برگزاری محافل مستویخانی در کابل، جوانان شیفته ادبیات، عرفان و اشعار مولانا را آموزش می‌داد. حیدری وجودی در زندگی پربارش آثار فراوان در عرصه ادبیات افغانستان آفرید که به طور نمونه می‌توان از عشق و جوانی، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سال در مدار نور، سایه معرفت، رباعیات و دوبیتی نام برد. مقامات محلی ننگرهار میگویند کشت شفتالو در 3000 هکتار زمین در این ولایت در کاهش کشت کوکنار مؤثر واقع شده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
باغ‌های شفتالو که در 3000 جریب زمین در ننگرهار ساخته شده، امسال تا 7.5 متریک تن حاصلات دارد. پیش از این بیشتر در زمین‌ها کوکنار کشت می‌شد، اما اکنون با ساختن باغ‌های میوه تا حد از کشت کوکنار جلوگیری می‌شود.
مقامات ننگرهار ماه گذشته گفته بودند که در 3000 هکتار زمین در این ولایت تربوز کشت شده و حاصلات سال گذشته تربوز در ننگرهار از 2500 هکتار زمین 100000 متریک تن بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات ایران حکم اعدام مردی را صادر کردند که بر اساس ادعای آنها متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است. به گفته مقامات، این مرد ایرانی در مورد قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران، با ادارات استخباراتی آمریکا و اسرائیل جاسوسی میکرد. قاسم سلیمانی 3 جنوری سال جاری میلادی در اثر حمله تیارات بی‌پیلوت آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوای قضایی ایران دیروز در یک نشست خبری گفت این مرد محمود موسوی مجد نام دارد و به گفته او در مورد قوای مسلح ایران به ویژه سپاه با CIA و سازمان موساد جاسوسی میکرد. کشته شدن قاسم سلیمانی منجر به تیرگی روابط بین ایران و امریکا شد. مجلس سنای ایالات متحده امریکا به اتفاق آرا نخستین امریکایی افریقایی تبار را به حیث رهبر یکی از بخش‌های خدمات نظامی آن کشور تایید کرد. جنرال چارلز براون با 98 رای موافق و هیچ رای مخالف دیروز 9 جون به سمت لوید ریستیز قوای هوایی ایالات متحده تایید شد. دونالد ترامپ جنرال براون را در ماه مارچ معرفی کرده بود. دونالد ترامپ در توییتر تایید جنرال براون توسط مجلس سنا را یک روز تاریخی برای آمریکا خوانده است. منتقدان دونالد ترامپ را به دامن زدن تفرقه نژادی متهم می‌کنند، اما ترامپ این اتهامات را قویاً رد کرده است. این در حالی است که جورج فلوید، آمریکایی افریقایی تبار، دیروز در ایالت تکساس به خاک سپرده شد. او در آخر می با در بازداشت پلیس در شهر میناپولیس جان باخت و سپس موج اعتراضات تقریباً سرتاسر آمریکا را فرا گرفت. و خبر آخرین که سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است. مارکاس اسپینال رئیس بخش بیماری‌های ساری آمریکا در سازمان صحی جهان دیروز در یک نشست خبری گفت
وضعیت طور است که آمریکای لاتین به خاطر آمادگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وقت کافی داشت، اما اکنون به وقت زیاد نیاز است تا جلوی گسترش این همگیری گرفته شود. کن ساختن سرعت گسترش این ویروس هم به وقت زیاد نیاز دارد.
به گفته سازمان صحی جهان، بر علاوه برزیل، مکزیکو، کوستاریکا، پیرو، چیلو، وینزوئلا، هایتی و سورینام نیز در آمریکای لاتین روزانه شاهد افزایش چشمگیری موارد مثبت ویروس کرونا اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک گروه انشابی طالبان که از سوی ایران حمایت می شود خواهان صلح در افغانستان نیست. وزارت صحت عامه افغان بر علیه حکیم، کسی که در برای مردم از خود نسخه می دهد، اقامه دعوا کرده و از وزارت داخله خواسته است که دفاتر او را بسته کنند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی متخصصین میگویند که بیماری کووید 19 مانند یک کابوس می باشد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. از پیام های صوتی شما و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه انشابی طالبان رابط نزدیک با ایران دارد و با تلاش های صلح برای خاتمه جنگ در افغانستان مخالفت می کند. گفته می شود که رهبری گروه طالبان که در پاکستان به سر می برد از برقراری صلح حمایت می کند. اما در این میان برخی از قماندانان تندرو این گروه خواهان رژیمی هستند که از سال 1996 تا 2001 میلادی در افغانستان حاکم بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را فرشته نگاه تقدیم می کند.
از میان طالبان یک گروه انشابی که با روند صلح مخالفت دارد خود را حزب ولایت اسلامی می نامد. این گروه زمان از میان طالبان رای خود را جدا ساخت که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در قطر امضا شد. منابع استخباراتی غربی می گویند ایران از این گروه انشابی طالبان حمایت می کند. تا هنوز روشن نیست که رهبری این گروه را کی به عهده دارد و این گروه دارای چند عضو است. آنتونیو گیوستوزی، کارشناس ارشد انستیتیوت سلطنتی رویل در لندن می گوید به نظر می رسد که گروه انشابی طالبان در ایران مستقر است. به گفته او این گروه هنوز در مراحل جدید ساختاری قرار دارد. قوت نظامی و رهبری آن تا هنوز معلوم نیست و نه هم رسما تا کنون اعلام موجودیت کرده است. آقای گیوستوزی هم این را تایید می کند که در میان رهبری طالبان برخی از قماندانان این گروه با روند صلح مخالفند و با ایران روابط نزدیک دارند. به گفته او یکی از این قماندانان سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان است که از آغاز مخالف روند صلح بود، اما در مقاله‌ای که در ماه فوریه امسال در روزنامه نیویورک تایمز از سوی حقانی به چاپ رسید از روند صلح حمایت شده بود. آمریکا بر حقانی $10 میلیون جایزه اعلام کرده. گیستیزی میگوید سراج الدین حقانی از سالهای زیاد رابطه نزدیک و خوب با پاکستان و عربستان سعودی داشت، اما در این اواخر زمانی که دریافت پول از سوی اسلام آباد و ریاض برای او متوقف شد، حقانی با ایران نزدیکی اختیار کرد. از میان قماندانان دیگر گروه طالبان که آمی روند سال نیست، یکی هم ملا قیوم زاکر است. ملا زاکر و ابراهیم صدر رهبری طالبان تندرو را به عهده دارند. ابراهیم صدر با 8 تن از قماندانان دیگر گروه طالبان در 2018 میلادی از سوی وزارت خزانه آمریکا در لیست تروریستان بین المللی شامل شد. وزارت خزانه آمریکا در آن زمان گفت که ایران با ابراهیم صدر کمک مالی می کند. استخبارات افغانستان می گوید که ایران از آن 10 اعضای انشابی گروه طالبان حمایت می کند که با ابراهیم صدر نزدیکند. با این گروه انشابی گروه محاذ فدایی هم روابط خوب دارد. اختلافات میان رهبری طالبان برای بار اول پس از خبر مرگ ملا عمر مؤسس و رهبر پیشین این گروه در 2015 میلادی گزارش شد. در آن زمان گفته شد که ملا عمر 2 سال پیش، یعنی در 2013 درگذشته. پس از افشای خبر مرگ ملا عمر، گفتگوهای رو در رو میان گروه طالبان و حکومت افغانستان که برای نخستین بار در شهرک مری پاکستان صورت گرفته بود لغو شد. برخی از قماندانان گروه طالبان در آن زمان ملا اختر محمد منصور جانشین ملا عمر را متهم کردند که خبر مرگ مؤسس این گروه را پنهان نگه داشته و بدون مشوره دیگران رهبری این گروه را به عهده گرفته بود. ملا اختر محمد منصور در 2016 میلادی در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. گفته می شود طیاره بی پیلوت او را زمان هدف قرار داد که به تازگی از ایران برگشته بود. ملا بتلاک که اکنون رهبری این گروه را به عهده دارد هم با مخالفت‌های شدید برخی قماندانان این گروه روبرو شده. برهان عثمانی تحلیلگر امور گروه‌های فعال تندرو در افغانستان و پاکستان به این باور است که اختلاف و انشاب در میان گروه طالبان ملموس نیست. به گفته او اتحاد طالبان زمان آشکار و با چالش روبرو خواهد شد که گفتگوی بین افغان‌ها آغاز و صحبت‌ها روی برقراری آتش بس و تقسیم قدرت صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در ولایت کندوز برخی انتقاد کردند که به دلیل نبود آزمایشگاه ویروس کرونا در این ولایت، نتیجه آزمایش نمونه های مشکوک این ویروس بسیار دیر مشخص می شود. آنها از حکومت مرکزی می خواهند که در این ولایت یک مرکز تشخیص ویروس کرونا ایجاد شود تا بدون تأخیر نمونه های مشکوک آزمایش فرستاده شود به آنجا و نتایج آن هم به زودی به دسترس مردم قرار گیرد. اجمل آریان از کندوز گزارش می دهد.
شماری از مردم و شورای ولایتی کندوز میگن که نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا در این ولایت مردم را با چالش جدی روبرو کرده است. کندوز مرکز زون ولایت های شمال شرق است، اما مردم انتظار دارند که حکومت در این ولایت مرکز تشخیص ویروس کرونا را ایجاد کند تا نتایج نمونه های مشکوک ویروس کرونا زودتر مشخص شود. محمد جمال بهمنش و عنایت الله خلیق از باشندگان کندوز در این باره به رادیو آزادی گفتند
ویروس به گونه شدید در شهر کندوز در ولسوالی ها در گردش است و اگر در زمینه ایجاد کلینیک تشخیص کار صورت نگیره و واقعا این تشخیص میزانش بالا نره در ولایت کندوز، ما فکر میکنم که بحران بیشتر از کلانتر خواهد شد.
هزارها هزار انسان امنال مبتلا است به ویروس کرونا، اما اونا تا بال تشخیص نمیشه. بارها برای مردم وعده دادن که ما مرکز تشخیصی را، این چون یک زون است، در زون باید اینا هر رقمی میشن مرکز تشخیصی خود باید اینا فعال میکرده. چورگرها اینا خائنا اینا هیچ درد مردم نمیخوره.
آنان میگن که نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا در کندوز باشندگان ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. شهباز صابری از فعالان مدنی کندوز گفت
متاسفانه بیشتر از 50% مردم کندوز می لحظه با ویروس کرونا مبتلا است. دستگاهی نیست که تشخیص شود. هر روز در هر محل 2 جنازه 3 جنازه میشه. ولی مشکل قلبی داشت، فلان است، بسم الله است. مطمئن هستم که همه جنازه ها ویروس کرونایی هستند.
با این حال محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز میگوید که بارها موضوع نبودی مرکز تشخیص ویروس کرونا را با مقام های حکومت مرکزی در میان گذاشته است، اما تا هنوز به آن توجه نشده است.
هر چه عاجل مرکز تشخیصی لابراتوار تیپ ویروس کرونا را تشخیص بکنند ایجاد گردد. بارها تقاضا کردیم از وزارت محترم صحت عامه باید مرکز تشخیصی در مرکز دون شمالچاپ ایجاد شود، اما متاسفانه لابراتوار تشخیصی کوید نظر در کندز ایجاد نشد.
اما اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که رهبری مقام ولایت این موضوع را با وزارت صحت عامه کشور شریک نموده و انتظار دارند که وزارت صحت در رابطه توجه جدی نماید.
در وزارت صحت عامه مسئولیت او په برخه کې لمو سره ژمنه هم کړی ده او بار بار
این مسئولیت وزارت صحت عامه است که باید به مشکل مردم رسیدگی کند و ما این مشکل مردم را کتبن و به گونه رسمی با وزارت صحت شریک ساختیم و امیدوار هستیم در آینده نزدیک مرکز تشخیص ویروس کرونا در کندز ایجاد گردد. کارهایی که مربوط اداره محلی کندز میشد در زمینه اقدام صورت گرفته و پایان یافته است. به گفته منتقدان کندز مرکز حوزه مناطق شمال شرق افغانستان است، اما به دلیل نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا در این ولایت هم اکنون از ولایت های بدخشان، تخار، کندز و بغلان نمونه های افراد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا برای تشخیص به کابل و مزار شریف فرستاده می شود و نتایج آن یک هفته و یا بیشتر وقت را می گیرد. این مسئله باشندگان ولایت های حوزه شمال شرق را با چالش روبرو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند امسال در این ولایت در حدود 3000 جریب زمین باغ شفتول احداث شده است. عطاالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این باغهای شفتول تا 7500 تن حاصل دادند. آقای خوگنی افزود پیش از این در این ولایت کوکنار و دیگر مواد مخدر کشت میشد که حالا از آن جلوگیری میشود. همچنین مقامات ننگرهار ماه گذشته از کشت تربوز در 3000 هکتار زمین در 6 ولسوالی این ولایت نیز خبر داده بودند. این در حالی است که این مسئولان سال گذشته از برداشت حاصل 100000 تن تربوز از 2500 هکتار زمین خبر داده بودند. اما کشاورزان و باغداران از حکومت خواستند که در بازاریابی محصولات کمک کند. ریاست زراعت و مالداری هلمند میگوید که در سال جاری در 5299 هکتار زمین بادام زمینی کشت شده است. زلمه علکو رئیس زراعت و مالداری هلمند به رادیو آزادی گفت که هر هکتار زمین 4.5 تن حاصل میدهد و این محصول علاوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی نیز عرضه میشود. آقای علکو همچنین گفت خاک و هوای هلمند برای کشت و پرورش بادام زمینی خوب و مناسب است و به همین خاطر میزان کشت بادام زمینی در لشکرگاه مرکز ولایت، نادلی و دیگر ولسوالی ها زیاد شده است. آقای علکو گفت که کشت بادام زمینی را در این ولایت مروج ساختند و این کار از یک سو از کشت کوکنار جلوگیری کرده است و از سوی دیگر در رشد اقتصاد کشاورزان نقش مهمی دارد. کارشناسان صحت میگویند که بادام زمینی برای جلوگیری از سرطان و تقویت استخوان بسیار مهم است. این هم نرخ ارز در سرای شهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، یک یورو 83 افغانی، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، یک تومان ایرانی 4 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 950 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 476 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. باز هم گزارش داریم درباره کرونا. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از وزارت امور داخله خواسته است که حکیم الکوزی را به نهادهای عدلی معرفی و توزیع دارو از سوی او را متوقف کند. احمد جواد عثمانی وزیر پیشنهادی صحت در افغانستان در نشست خبری امروز همچنان گفت با 6 شرکت تولید اکسیژن توافقنامه امضا کردند تا به نیازمندی بیماران کرونا با اکسیژن رسیدگی شود. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که در ترکیب داروی خودساخته حکیم الکوزی برای درمان ویروس کرونا از چندین گونه مواد مخدر استفاده شده است. وزارت صحت عامه میگوید او حالا به همین علت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه امروز در نشست خبری گفت که مکتوبی به وزارت داخله فرستاده است تا فروش دارو از سوی حکیم الکوزی را متوقف کند. آقای عثمانی روز چهارشنبه در نشست خبری در این باره گفت:
نظر همه گی به این بود که کار ازی باید متوقف شود و بر اساس نظری از او دیروز ما مکتوب رسمی امضا کردم به وزارت محترم امور داخله که کارش توقف داده شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
عثمانی میگوید در مکتوبی که به وزارت داخله ارسال کرده از این وزارت خواسته تا جلو فعالیت حکیم الکوزی را بگیرد. با افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در کشور، در حالی که تا اکنون خیلی از کشورهای پیشرفته در بخش خدمات صحی با کاوش‌های زیاد موفق به ساختن دارو و واکسین درمانی ویروس کرونا نشدند، اینجا فرد به نام حکیم الکوزی مدعا شده که واکسین کرونا را کشف کرده است. این مرد در مرکز درمانی سبحان در کابل اقدام به عرضه دارو برای مردم کرده است. پس از آن که این کار او شهره شد، شماره از باشندگان برای خریدن دارو به نزد او می‌رفتند، اما ادامه این درمان خودسرانه از سوی وزارت صحت عامه و شورای طبی متوقف شد. هیئتی برای بررسی این موضوع نیز گماشته شد، اما به دنبال اعتراض شمار از باشندگان این مرکز دوباره به فعالیت آغاز کرده است. حکیم الکوزی پیشتر ادعا کرده است که حدود 100 هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونا را با استفاده از داروی خود ساخته در کشور درمان کرده است. شمار بیماران کرونا در کشور در حال حاضر از مرز 20 هزار گذشته و رقم تلفات آن نیز به 400 تن رسیده است، چیزی که نگرانی‌های باشندگان را برانگیخته است و این نگرانی‌ها سبب شده تا با وجود آن که وزارت صحت بارها استفاده از داروی خود ساخته ی حکیم الکوزی را خطر آفرین می‌خواند، اما برخی از شهروندان هنوز فکر می‌کنند که راه نجات از این بیماری را با استفاده ی داروی خود ساخته ی این مرد یافتند. با این همه وزارت صحت می‌کوشد راه‌های دیگری را برای درمان و نجات شهروندان از این بیماری دریابد و می‌گوید با امضای تفاهم‌نامه با سکتور خصوصی 150 هزار بالون اکسیژن مصنوعی را برای بیماران کرونا آماده کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست‌ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید حسن‌زاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود این پرسش را مطرح کرده است که هدف از سفر جنرال قمر جاوید باجوا به افغانستان چی بوده است و پاکستان در کجای بازی جاری قرار دارد. سرمقاله در ادامه نوشته است که در توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امتیازات آشکار و پنهان به پاکستان دادند. سرمقاله می افزاید حالا پاکستان می خواهد که در بدل آن از حکومت افغانستان نیز امتیاز بگیرد. با باور سرمقاله نویس مسیر، اگرچه پیش از این نیز به پاکستان امتیازات داده شده است، با گونه مثال کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی، رهبر زندانی طالبان پاکستانی به حکومت این کشور تحویل داده شد، اما این بار پاکستان بیشتر از این توقع دارد. به همین خاطر جنرال باجوا به کابل آمده و تلاش دارد تا به اهداف خود برسد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود نوشته است هرچند روابط کابل و اسلام آباد در زمان حکومت وحدت ملی چندان خوب نبود، اما باز هم رفت آمد مقامات افغان و پاکستانی ادامه داشته است. با نوشته روزنامه، پاکستان از سال 2001 میلادی به این طرف تعهدات زیادی در قبال مسائل افغانستان داشته، اما در بیشتر موارد به این تعهدات خود عمل نکرده است. با باور سرمقاله نویس، حالا که نسبت به هر زمان دیگر افغانستان با صلح نزدیک شده است، پاکستان تلاش دارد تا وارد روند صلح افغانستان شود و از آن استفاده کند. اشت صبح می افزاید که پاکستان همیشه از همکاری در روند صلح افغانستان سخن می زند، اما این بار می خواهد به صورت ویژه تعهد و همکاری کند. اما با مقامات پاکستانی بخصوص علاقات استخباراتی و نظامی آن کشور نمی توان باور کرد. پس به این خاطر از سفر جنرال باجوا به افغانستان هم نمیتوان چندان انتظار داشت. روزنامه دولتی هیواد سرمقالش را بر رویداد سوزاندن موتر حامل مهاجران افغان در ایران اختصاص داده و خواستار بررسی این موضوع شده است. در ادامه سرمقاله آمده است که این رویداد حساسیت‌های شدیدی را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخته است. به نوشته روزنامه، مردم افغانستان نیز با راه اندازی تظاهرات خواستار بررسی عمیق و عمجانبه این رویداد از سوی حکومت شدند. با باور سرمقاله نویس، این رویداد بزرگ یک جنایت بشری است و برخورد نادرست نظامیان ایرانی با افغانها با ارقانون و ارزش در تضاد قرار دارد که چهره زشت ماموران ایرانی را آشکار می کند. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی در ادامه می افزاید که در یک ماه گذشته این دومین برخورد نامناسب ایران با مهاجران افغان است. در پایان سرمقاله آمده است که ایران هر روز مرتکب جنایات بزرگی در برابر مسافران افغان می شود، اما حالا کسی در برابر آن ساکت نمی نشیند. روزنامه نوشته است که بر اساس دستور رئیس جمهور این رویداد باید بررسی شود و عدالت تامین شود.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. عمدترین علل افزایش شیوع ویروس کرونا در افغانستان از جمله در پایتخت کابل چیست؟ مصطفی صدیقی این پرسش را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر طارق کریمی، سرطبیب شفاخانه 102 بستر خیرخانه در کابل پرسیده است.
عدم همکاری لازم مردم البته در وقایه و کنترل ویروس باعث شیوع عظیم در شهر کابل و افغانستان شده، طوری که در شناسایی و بیان و از آن در نزد اشخاصی که اونا مشکوک بودند که البته یک تعداد مردم نخواستند که امیر به اصطلاح وضاحت بتن و به مراکز صحی مراجعه کنند و با تأسف که اخراج و ورود کتلوی مهاجرین افغانستان از ایران و بسا کشورهای دیگر در امی مقطع باعث شیوع ویروس کرونا در کابل به صورت خاص شد. و
صحبتی بود با دکتر طارق کریمی، سرطبیب شفاخانه 102 بستر خیرخانه در کابل. از بزرگترین متخصص بیماری های عفونی در امریکا می گوید همگیری کرونا یکی از بدترین در تاریخ خوانده شده و باری دیگر هشدار داده که تا ختم آن راه طولانی باقی مانده است. دکتر انتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی الرژی و بیماری های ساری امریکا، دیروز تخمینش را در حال اعلام کرد که شمار قربانیان کرونا در سراسر جهان به بیش از 411,000 تن و تعداد مصاب شدگان آن به 7.3 میلیون تن رسیده است. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده.
دکتر انتونی فاوچی که عضو هیئت کاری تعیین شده یک قصر سفید در مورد ویروس همگیر کرونا است، هشدار تازه‌اش در مورد جدیت کرونا را در یک کنفرانس آنلاین ابراز داشت که از سوی سازمان نوآوری بیوتکنولوژی بر راه افتاده بود. به گفته وی، بیماری تنفسی کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا می باشد چنان قابلیت انتقال داشته و مرگبار است که به یک کابوس مبدل شده است. با وجود آن که دکتر فاوچی می دانست شیوع یک بیماری همگیر آمدنی است، ولی سرعت گسترش کرونا در جهان متحیرش ساخته است. او گفت گسترش کرونا در جهان حدود یک ماه گرفت، در حالی که اکثر بیماری های قابل انتقال 6 ماه تا 1 سال را می گیرند که به جهان شیوع یابند. دلیل انتقال سریع این ویروس به گفته فاوچی طبیعت ساری آن و سفر افراد مصاب بوده است. دکتر فاوچی که رئیس انستیتوت ملی الرژی و بیماری های ساری امریکاست تأکید کرد که یقین دارد واکسین کرونا تولید خواهد شد. او گفت چندین واکسین قبلا امتحان شدند و بیش از یک واکسین احتمالاً مؤثر و مثمر تمام خواهد شد. دکتر انتونی فاوچی همچنان ابراز داشت که چیزهای زیاده در مورد این ویروس موجودند که تا حال نمی فهمیم، به شمول وضعیت جدیت علائم آن، پاسخهای ایمنی و امکان لخته شدن خون ناشی از این ویروس. او افزود هنوز در آغاز درک جدیت این ویروسند و این امیدواری ها را رد کرد که گویا کرونا به زودی پایان خواهد یافت. در حالی که اکثر نقاط اروپا و آسیا روزهای بد این ویروس همگیر را پشت سر گذاشتند، سازمان صحی جهان دیروز گفت امریکای لاتین با بدترین روزها ناشی از این ویروس دست و پنجه نرم می کند. و رقم مصاب شدگان به شدت در حال افزایش است. بخش منطقوی سازمان صحی جهان که روی کشورهای قاره امریکا تمرکز دارد، از افزایش شدید شمار مصاب شدگان به کرونا در امریکای لاتین به شمول مکزیکو، پاناما، کوستاریکا، برازیل، چیلی، هایتی و سورینام خبر داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در رئیسوف 7 تن کشته شدند. وزارت معادن و پترولیوم افغانستان میگوید تحقیقات در مورد این انفجار آغاز شده. حیدری وجودی، شاعر، مولاناشناس و نویسنده مشهور افغانستان، صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. مقامات محلی ننگرهار میگویند کشت شفتالو در 3000 هکتار زمین در این ولایت در کاهش کشت کوکنار مؤثر واقع شده. مقامات ایران حکم اعدام مردی را صادر کردند که بر اساس ادعای آنها متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل است. مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا به اتفاق آرا نخستین امریکایی افریقایی تبار را به حیث لوید ریستیز قوای هوایی آن کشور تایید کرد. رئیس اینستیتوت ملی حساسیت و بیماری های ساری امریکا میگوید بیماری ناشی از همگیری ویروس کرونا خطرناکترین در تاریخ جهان است. و سازمان صحی جهان در مورد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در امریکای لاتین ابراز نگرانی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
کاروان زهر.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زهر با من سلطان محمد سربر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که طالبان کنترل فابریکات تولید شیشه و هیروئین را در جنوب غرب افغانستان به دست گرفتند. در ادامه برنامه مطالب دیگری هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
در 3 عملیات جداگانه پلیس بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر و هزاران تابلت نشاور در ولایت ننگرهار ضبط شد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که توسط قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار انجام شد، در جریان آن 140 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در عملیات دوم که توسط همین نیروها در شارای تورخم جلال آباد اجرا شد، 13 کیلوگرم هیروئین که قرار بود به خارج از کشور قاچاق شود ضبط گردید. در عملیات سوم که در ناحیه دوم شهر جلال آباد انجام شد، قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 3980 قرص نشاور به نام تابلتکا را از یک منزل مسکونی به دست آورد. 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در این 3 قضیه دستگیر شدند. 10 لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر در ولایت خوست به دست پلیس افتاد. عادل حیدر، سخنگوی قماندانی امنی خوست، به رادیو آزادی گفت پلیس خوست عملیات را در مربوطات حوزه های اول و دوم در مرکز این ولایت انجام داد که در جریان آن چندین لیتر مشروبات الکلی و مقدار مواد مخدر نیز به دست این نیروها افتاد. کارمندان مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر خوست 1 سلسله عملیات را در مربوطات حوزه های اول و دوم شهر خوست اجرا کردند که در نتیجه آن 0.5 بیرل مشروبات الکلی، 120 گرم تریاک، 15 گرم شیشه را همراه با 1 کلاشینکوف و 52 فایرمرمی به دست آوردند. 3 تن به اتهام نگهداری این مواد دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت تخار ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی تخار آمده است 11.5 کیلوگرم چرس که قرار بود به خارج از کشور قاچاق شود، هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی کلفگان ضبط شد. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و در تحقیقات ابتدایی خود گفته است که پیش از این نیز چندین بار موفق به قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور شده است.
از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. طالبان کنترل فابریکات تولید شیشه و هیروئین را در جنوب غرب افغانستان به دست گرفتند.
طالبان در کنار دوام تولید و قاچاق هیروئین در این اواخر فابریکات تولید شیشه یا متافیتامین را نیز در ولایات فرا و بادغیس ایجاد کردند.
در یک گزارش دیگر می‌شنویم که سازمان صحی جهان می‌گوید که نصف کودکان جهان غیر مستقیم از تنباکو استفاده می‌کنند.
خودش تصمیم نگیره، هیچ کس نمیتونه او را کمک کنه تصمیم بگیره.
صابر در شهر نو کابل جوس میفروشد.
مصاحبه‌ای داریم با دکتر وکیل احمد اعماد درباره استفاده از تنباکو که چطور سبب کاهش مقاومت بدن در برابر امراض و ویروس ها میشود.
مردم در روزای قرنطینه و در روزای کرونایی که ویروس کرونا در کل جهان تاثیرات داره.
و در پایان برنامه برایتان یک درامه جالبی داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب شد بخیر آمدی بچه. نیم شب از تشویش زیاد خوابم نمی برد. تال کجا بودی گل مادر؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از کنترل فابریکات تولید شیشه و هیروئین در جنوب غرب افغانستان از سوی طالبان آغاز می‌کنیم. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که طالبان مسلح فابریکات تولید شیشه در غرب و تولید هیروئین در جنوب افغانستان را در اختیار خود گرفتند و از این درک صدها میلیون دلار به دست می‌آورند. گروه حمایت تحقیقی و نظارت تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که طالبان مسلح گروه مشخصی را به نام تنظیم ایجاد کردند و این گروه مسئولیت تولید و قاچاق مواد مخدر را تا سرحد کشورهای همسایه افغانستان به دوش دارد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید انتظار دولت افغانستان این است که توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان سبب قطع رابطه آنها با گروه‌های قاچاق مواد مخدر شود. شرح موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
گروه حمایت تحقیقی و نظارت تحریم‌های سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که طالبان همانند گذشته برای تامین نیازهای مالیشان از تولید و قاچاق مواد مخدر پول به دست می‌آورند. در این گزارش آمده است که طالبان در کنار دوام تولید و قاچاق هیروئین در این اواخر فابریکات تولید شیشه یا متافیتامین را نیز در ولایات فرا و بادغیس ایجاد کردند و با جمع‌آوری بوته نباتی به نام ومان یا افدرا از دشت‌های فرا از آن به جای مواد کیمیاوی در تولید شیشه استفاده می‌کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان انتظار دارد که طالبان با امضای توافق صلح با واشنگتن رابطه ایشان را با گروه‌های تروریستی و مافیای مواد مخدر قطع کنند.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه جهانی از گروه طالبان همه نیست که بعد از اینکه این گروه در قطر موافقتنامه را امضا کردن با ایالات متحده آمریکا، بر اساس همون قدنامه است باید تمام روابط خود با تمام گروه‌های تروریستی، گروه‌های قاچاق مواد مخدر قطع بکنند و وارد یک پروسه صلح شوند که زمینه برای ختم جنگ فراهم شود.
در این گزارش که در دسترس شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته آمده است، در حال حاضر طالبان مسلح 60% شیشه تولید شده در فرا و بادغیس را بالای معتادین در داخل افغانستان توزیع می کنند و باقی آن را به همکاری مافیای بین المللی به کشورهای استرالیا، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، ایران و آفریقای جنوبی قاچاق می کنند. یافته های این هیئت نشان می دهد که طالبان گروهی را به نام تنظیم در 8 ولسوالی ولایت ننگرهار به هدف تولید هیروین به کار گماشته و این گروه مسئولیت دارد تا هیروین تولید شده را به جنوب شرق آسیا قاچاق کند. محمد اشرف ناصری والی پیشین زابل و تحلیلگر سیاسی می گوید مواد مخدر منبع بزرگ عواید مالی طالبان مسلح است و همین عواید با طالبان کمک کرده که فعالیت های جنگیشان را شدت بخشند. مافیای مواد مخدر و طالبان مشترکاً مردم را در مناطق تحت نفوذ طالبان تشویق می کنند که کوکنار بکارند، زیرا این دو طبقه از مواد مخدر نفع می برند. طالبان با کسب محصول از مواد مخدر به پیمانه زیاد پول به دست می آورند تا مصارف مالی اکمالات نظامی خود را تامین کنند. از همین رو دهقانان را تشویق و یا با زور وادار می سازند که کوکنار کشت کنند. هرچند سخنگوی طالبان در پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کاروبار مواد مخدر را رد کرده است، اما پیش از این در گزارش‌های سیگار و وزارت دفاع آمریکا نیز گفته شده که طالبان مسلح سالانه از درک کاروبار مواد مخدر حدود 1.5 میلیارد دلار عاید به دست می‌آورند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. سازمان سی جان گزارش داده که نصف کودکان جهان به گونه غیر مستقیم از تنباکو استفاده می کنند. به گفته سازمان سی جان به دلیل استفاده بزرگسالان از سیگارت در مکانهای عمومی، نصف کل کودکان جهان به استفاده کنندگان غیر مستقیم تنباکو مبدل شدند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در این اواخر استفاده از سیگارت الکترونیکی در میان جوانان بیشتر شده و آنها برخلاف واقعیت به این باورند که زیانهای صحی سیگارت الکترونیک در مقایسه با تنباکو کمتر است. شرح موضوع در گزارش مرسلین ارسالا که رویا معدومی آن را ارائه می کند.
خود تصمیم نگیره، هیچ کس نمتونه او را کمک کنه تصمیم.
صابر در شهر نو کابل جوس میفروشد و روزانه در کنار تنفس دود سیگارت آبرین جاده، دود مواد مخدر را نیز تنفس میکند که معتادین مواد مخدر در محوطه پارک شهر نو از آن استفاده میکنند. صابر روزهای مسافریش را به یاد میآورد که نوجوان بود و با کشیدن یک نخ سیگارت زندگیش تغییر کرد و از چشم خانواده و دوستانش افتاد.
صاحب مسافری بود، در ایران گرفتار شدم. اول از سیگار شروع کردم. به مواد مخدر دیگه، چرس و نمیدونم تریاک و پودر و چیزا. مثلا گرفتار از عمل بودم، مثلا کار نمیتونستم. همه از پیشم نفرت داشتن، دوری میکردن.
بر بنیاد گزارش تازه سازمان صحی جهان که به مناسبت هفته مبارزه با تنباکو نشر شد، سالانه 8 میلیون تن در جهان به دلیل استفاده از تنباکو می‌میرند و به دلیل افزایش استفاده تنباکو، میزان تجارت آن نیز در جهان به 1 تریلیون دلار رسیده است. به اساس یافته‌های سازمان صحی جهان، به دلیل استفاده تنباکو در مکان‌های عمومی، نصف کودکان جهان به استفاده کنندگان دست دوم تنباکو مبدل شدند. دکتر بشیر احمد، متخصص بیماری‌های تنفسی، می‌گوید کم کردن استفاده از تنباکو درد را دوا نمی‌کند، بلکه افرادی که از تنباکو استفاده می‌کنند می‌توانند با ترک تدریجی آن کاملاً صحت یاب شوند.
د بیماری تسوک اخته شو لکه داس مریض دی لکه شکر.
عملی تنباکو همانند بیمار شکر است. وقتی پرهیز کند صحتمند است و وقتی پرهیزش را ترک کرد دوباره بیمار است. راه بهتر برای آنان این است که مصرف تنباکو را به تدریج کمتر سازند. این روش برای افراد بهتر است که مدت زیادی می شود که سیگارت می کشند، چون ترک آن به یک بارگی برایشان مشکل است و وقتی برایشان بیخوابی، درد چشم و تشویش پیدا می شود، می توانند آن را با استفاده از ادویه تداوی کنند.
ارزیابی های وزارت صحت عامه افغانستان در سال 1398 نشان می دهد که حدود 25% افغان ها به طریقه های مختلف از تنباکو استفاده می کنند. دکتر سید حبیب اروال، رئیس بیماری های غیر ساری وزارت صحت عامه، می گوید استفاده از سیگارت الکترونیکی نیز در این اواخر بیشتر شده و استفاده کنندگان آن که جوانانند، خلاف واقعیت ها به این باورند که این سیگارت در مقایسه با سیگارت ساخته شده از تنباکو زیان کمتر دارد.
برقی سیگرت پو جوڑخ که اتیا سلانه نیکوتین استعمالی
در سخت سیگرت الکترونیکی 80% نیکوتین استعمال می شود که می تواند به شکل گاز و یا به شکل مایی باشد. به این دلیل به آن سیگرت برقی می گویند که در آن از یک نوع بیتری استفاده صورت می گیرد. استفاده از سیگرت الکترونیکی به اندازه سیگرت های عادی و یا تنباکو زیان دارد.
در کنار سیگرت و نسوار، استفاده تنباکو در قیلون و چلم نیز در افغانستان مروج است. در سالهای اخیر با ایجاد قیلون خانه ها در شهرهای بزرگ افغانستان، تعداد زیادی از جوانان برای سرگرمی به این قیلون خانه ها رفته و در آنجا از روی تفریح تنباکو دود می کنند.
گزارش را که همکار ما رویا معدومی ارائه کرد شنیدیم که نصف کودکان جهان به گونه غیر مستقیم به استفاده کنندگان غیر مستقیم تنباکو مبدل شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. حالا روی این صحبت میکنیم که تنباکو چقدر مقاومت بدن را در برابر ویروس کرونا و دیگر امراض ضعیف میسازد. دکتران میگویند استفاده از تنباکو سبب کاهش مقاومت بدن انسان در برابر امراض شده و به سیستم اعصاب انسان آسیب میرساند. آنها میگویند که استعمال تنباکو در این اواخر در افغانستان بیشتر شده و جوانان از آن به طریقه های مختلف استفاده میکنند که سبب مشکلات جدی تنفسی در میان آنان نیست شده است. در همین رابطه همکار ما مرسلین ارسلا با دکتر وکیل احمد عماد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی علت افزایش استفاده از تنباکو را پرسیده است.
مردم در روزای قرنطینه و در روزای کرونایی که ویروس کرونا در کل جهان تاثیرات داره، علت مهمشانی است که مردم اصلا خانه نشین شده، کار روزگارش متوقف شدند، مردم زیر تحت تاثیر فشارهای روانی قرار گرفتند، دیگه سطح علمی مردم هم پایان است. فکر میکنن که راه حل تمام این مسائل سیگریت است. این همی سیگریت است که ما را از همی مشکلات کشیده میتونن و از همی خاطر استفاده از سیگریت بیشتر قرار گرفتن.
ولی دکتر صاحب، در ترکیب سیگریت یا تنباکو، خصوصا تنباکو، چی چیزایی وجود داره که باعث ضعف وجود انسان میشه و باعث ضعف وجود در برابر ویروس میشه؟
سیگریت به شکل تنباکو در ترکیب خود نیکوتین داره، ارسنیک داره، امونیا داره، هیدروژن سیاناید است، اسیتون است، اسیتیک اسید است. اینمی مواد کیمیاوی و گازات مخرج هستند که در ترکیب سیگریت شامل هستند. این مواد که کشیده شد به شکل سیگریت او در زیاد یک نوع مریضی ببار می آورد، مثلا سی او پی دی، شکر، فشار بلند خون، سایر امراض قلبی مریض های کشنده را ببار می آورند و از سبب ضعیف شدن سیستم معافیتی بدن می گردد و با ویروس کرونا بیشتر زمینه مساعد می شود که در این قسم مردم تأثیرات ویروس کرونا بیشتر قرار گرفته شود.
دکتر صاحب، از میان کسایی که از تنباکو استفاده میکنن تعدادشان جوان هستن و اونها و افراد با سواد و حتی محصلین و پوهنتون‌ها استفاده میکنن. یک برداشتی که از نزد اونها هست این است که استفاده از تنباکو با اونها آرامش میده و اونها را آماده به خاطر مطالعه بیشتر میکنه. این باور چقدر بجا است و آیا زیان هم داره و از جانبی و یا اونها را کمک میکنه بر اساس مو نظریه و فکر که اونا دارن؟
سیگریت دو قسم تاثیرات داره. یکی سیستم مرکزی عصبی را تنبیه می سازد که تاثیرات وقتی که سیستم مرکزی عصبی را تنبیه سازد باز تاثیراتش آرامش و دیگه خوشی کاذب. اگر جوانای ما به اینمی مورد استفاده میکنن این اشتباه هستن. این درست است که به شکل موقتی خوشی کاذب و آرامش پیدا میکنن، لیکن وقتی که این تاثیرات کم شد سبب انزایتی، سبب استرس، سبب دیگه مشکلات میشوند. و دیگه تاثیر سیگریت از سر اعصاب محیطی است. وقتی که سیمپاتیک تنبیه کرد، مثلا اعصاب سیمپاتیک تنبیه شد، ضربان قلب بالا میره، رگهای خون منقبض میشوند، فشار بلند خون پیدا میشوند، و اگه پارا سیمپاتیک تنبیه سازد، باز سبب حرکات بیشتر اما و روده میشود که حرکات وقتی زیاد شد سبب اصالات می شوند. در این باران باید جوانای ما فکر کنند و نه از راه های سیگریت کار بگیرند.
درست. دکتر صاحب، سازمان صحی جهان ایران از جوانا خواسته که اونا باید با نهادهای صحی کار کنند و همکاری کنند در بخش مبارزه با تنباکو. شما راه هایی که جوانا می تانه از او را مبارزه کنه با تنباکو کدام راه ها را به عنوان یک فرصت می بینین؟
جوانا بسیار یک رول مثبت در این عرصه می تانند کار بگیرند. مثلا با مردم ما آگاهی بدهند در قریه، در منطقه دوردست، چون اونجا سطح علمی مردم بسیار پایین است، از خطرات سیگریت خبر ندارند، یعنی در کمپاین سهم بگیرند و با مردم آگاهی بدهند که از خطرات سیگریت خبر شوند و سیگریت استفاده نکنند. جوانایی که مثلا در محفل در عروسی از سیگریت استفاده میکنن و فکر میکنن که ما را مست خوش میسازند، این نظریه غلط هستند و از این طریق باید دیگرم تشویق نسازند و خودم این کارا را باید نکنن.
بله، مسئولیت خانواده ها چی از دکتر صاحب در بخش جلوگیری از معتاد شدن و یا عملی شدن جوانانشان به تنباکو؟
نسبت به جوانان خانواده ما بیشتر مسئولیت داره، بیشتر باید متوجه باشن، خصوصا به جوانان خود، به اعضای فامیل خود، که اونا را مصروف سر کار بسازن و اونا را هیچ وقت تنها نمانن که مثلا گوشنشین شوه و دوباره سیگریت فکر کنن و دوباره راه های غلط فکر کنن. اونا را باید بیشتر سر تعلیم، سر کار مصروف بسازن. افرادی که از مواد نشاور استفاده میکنن، کتی از اونا اجازه ندهن که یک جای بگردن، یک جای گشت گذار کنن.
در مصاحبه با دکتر وکیل احمد عماد شنیدید که استفاده از تنباکو مقاومت وجود را در برابر امراض و ویروس ها ضعیف می سازد و باعث می گردد تا فرد نسبت به یک فرد عادی زودتر به امراض مختلف مبتلا شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما رادیو آزادی را روی موج 101.5 FM از هفت صبح تا هفت شام میشنوید. حالا می رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالبی داریم. قصه این درامه این است که تا ناوقت‌های شب اکبر به خانه نمی آید و پدر و مادر اکبر نگران وی هستند. آنها نمی دانند که اکبر با کدام مشکل روبرو شده. اصل قصه چیست و بعداً چه اتفاقی می افتد را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت تهیه کرده است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوب شد بخیر آمدی بچه. نیمه شب است، از تشویش زیاد خوابم نمی برد. تو حال کجا بودی گل مادر؟
اکبر، تو هیچ آدم نشدی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
راست میگه، چرا نقص سر بچه قارستی؟
ای کلش نازای به جای تو بود کی بچه را به یالت رساندی. تو را به خدا قسم کمی وقت آمدن به خانه است، عدست از این مردم مرا تا نمیتن که بچه فودریست.
او مردک بجایی که تانه بیتی بچه را به یک شفاخانه ببر که تداوی شوه.
او زن تو یک دقیقه آرام شو که من اکبر درست بفهمانم. سایکو اکبر، تو تنها دو را داری، یا نشر انتخاب میکنی یا خانه را.
خانه را اعلام میکنم، از توهین تو کدق و نشر خوب است. باس از دیگه ما میرم.
باش او بچه، در این نیمه شب کجا میری؟
هر جای که رفتم میرم، هیچ کدق غرض نیست.
او زن بس از دیگه، زیاد برش روزداری نکو، بانش که بره، از بچه پودری چیز جور نمیشه.
تو را به خدا امیرای علاست، معتاد خودش نشه را ترک کرده میتونه.
چرا ترک کرده نمیتونه؟ اشتک خونه است.
نصیحتش میکردیم که با تداوی راضی شوه. باز تداویش میکردیم. برش یک کارک پیدا میکردیم که فکرش دیگه میشد.
پس از دیگه. او میفهمه که نشه را ترک میکنه یا خانه را. ما تصمیم خدا برش گفتیم.
بلا دا پس تصمیم تو. تو خوب با دست خود بچه را دانه بلا انداختی.
ما چطور دانه بلا انداختمش؟
صابه خوب بود که زیر نظر ما بود. شام شام خانه می آمد. حالا دیگه کلا روز کرده پولر یا خود گشت. شما را دشویای بردار تایر خود کرد.
و بلایم کده که در خرابه شو تیر میکنه یا داباته. ما گفتمش یا خانه را ترکو یا نشره. اما او رای نشره انتخاب کرد.
او مردکه بچه مال دادام نشه گیر مونده. خدا خلاص کنه نمیتونه. این وظیفه ماست که باید او را نجات بدیم. همی بچه کلانم ماست.
او زن گفتمت که اکبر حال طفل نیست. خودش باید بفهمه که نشه زندگیش تباه میسازه، خراب میشه.
ما خود گپ تو را قبول دارم که اکبر باید نشه را ترک کنه. اما ترک نشه خواه یک کار آسان نیست. ما باید کمکش کنیم. التنا پودر میکشه. اگه در خرابه آمان خدا نکده به مریضی های دیگه هم مبتلا خواهد شد.
شهر جان بچش یک پولی پودر خوبه تو که خمار خمار رستیم پدر.
اینه بادار پودر صد قصرت.
خیر ببینی هزار سال آباد باشی.
خدا جان کل یارا را آباد داشته باشه.
شورا طرف سنگ داری زور آور. نزدیک بیا که یک جای بکشمش. ای خونشه اندیوالیز تنا کیف نمیکنه.
اکبر بچش نوش جانت. ما دیگه نمیزنم.
چرا نمیزنی حجبان؟ تو خود 10 سال میشه که عملی پودر هستی.
مرا دیگه از نشد توبه. امروز بابی میاید که تزو شفا خانه میرم و خود تداوی میکنم.
شکر خوب والا. بازمازشو چی میکنی؟
اکبر بچه بابیم گفت که به هر چیزی که تو خوشحال میشی و تو میخوایی ما قبول دارم. بعد از تداوی برات آروسی میکنم، دوکان برات جور میکنم که مصروف شوی.
ماشاءالله چی یک بابه مهربان داری.
اکبر بچه شکه گپ مرا میشنوی بیا تو هم پدره ایلا بده. تو سعی کده ای جوچای مردار زندگی میکنیم و کل مردم از ما نفرت دارن. تو را به خدای زندگیست.
شیرجان بچه تو راست میگی. راستی هم که زندگی زندگی انسانی نیست. اما نشه یک دام است. وقت کس دی دام بند مان خود خلاص کده نمیتونه. بابا و اعضای خانواده باید کدش همکاری کنن. 10 سال میشه که تو پودر میکشی. اگه می بابت نمی بود تو نشر ایلا کده میتونستی.
راستی هم اگه بابم نمی بود این پودر سبیلی را ترک کده نمیتونستم. حالا تو هم خوش شکر بابا داری. چرا کت دت داوید کمک نمیکنه بابت؟
ما هم بابا دارم. مگم مثل بابه تو مهربان نیست که تو ما هیچ همکاری نکرد. نه در تداویم همکاری کرد و نه در کدام کار مصروف ساختیم. فقط در زمین خانه کشیدیم خلاص دیگه.
اکبر بچه خیره کت مبرو بابه ما شفا خانه میبری تو تداویتام میکنه.
نه بچه کت تو نمیرم. بابه برای میگه که ما سر تو بشرمم. میگه مره مردم بابه پودری میگه. ما از بابه هم قصد خودم میگیرم. وان که تا مرگ ما او را مردم بابه پودری بگوید. شهر جان بچش تو یک بادم خوشبخت هستی که تو یک بابه مهربان داری. اما ما یک انسان بدبخت هستم. ما در دام نشه گیر مانده. اما ما به انسان مره داره.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر ما را همراهی کردین. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپاریم.
کاروان
زهر.